Il nano di Bessie.
اعتبار ما شهادت افتخار ما همین لباس خاکی است معنی عیار ما به کوه طعنه می زند شکوه اقتدار ما جهان نهاده از سر به حکم ذوالفقار ما نفس نفس ترین غیرت هست در گلوی ما قدم قدم رهای قدس آرزوی ما بسیجیان جان به کف داوران کشوری که هر کجا و هر نفس فی امر رهبری غیرتیم چون سیلی رسید فکر رهایی بیت المقدسی ما در غلاف سر پنهان چو آتشی لب تر کند ولی شمشیر میکشیم از جان گذشته ایم در جنگ تیغ و خون تا آخرین نفس
بله آرزوی موفقیت و سربلندی داریم برای این نهاد بزرگ و مقدس که با اهداف مقدس تشکیل شد. امیدواریم که همه جوانهایی که در بسیج فعالیت دارن بتونن کمک کننده باشن برای اهداف بزرگ انقلاب اسلامی ایران. خب ما در افغانستان هم نمونه های بسیج را در بین مردم داریم، جوانان رضاکاری که با همین نام جوان رضاکار کارهای خوب انجام میدن، گرد هم جمع میشن و با دیگران کمک میکنن، کارهای خیر میکنن، برای پیشرفت کشورشان آستین همت را بالا میزنن. اینا نمونه های کوچک بسیجی هست که در جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده. امیدوار هستیم که جوانان با الگو گرفتن از بسیج مستضعفان در افغانستان و در سایر کشورها بتونن که به اهداف والای خودش به اهداف انسانی خودشان برسن و خدمتگزار خوب برای کشور خودشان و برای اسلام باشن. دوستان عزیز، پیامک های شما زیاد به دست ما رسیده. متاسفانه وقت برنامه رو به پایان هست. فقط من شماره ها رو یک بار دیگه اعلام میکنم، شما لطف کنین بر ما پیامک رای بکنین، ولی متاسفانه نمیرسیم که امروز پیامک هایتان را بخونیم. انشاءالله از فردا قول میتیم که پیامک های شما را داشته باشیم. شماره پیامک ما در ایران 3226 هست و در افغانستان 0794-71-71-44 که این شماره ما هم واتساپ داره و هم تلگرام داره که شما دوستان نازنین بر راحتی میتونین که از طریق فضای مجازی با ما به ارتباط باشین. خب صدایتون رو رایی بکنین، پیامکایتون رایی بکنین، برنامه خودتان در برنامه روی موج جوانی نشر داده خواهد شد. برای ما از مشارکت بگوین در روزهای آینده و از اینکه چه اهمیتی داره و شما دوستان عزیز تو بال در چه کارهای مشارکت داشتین. بریم بخش بعدی برنامه رو تقدیمتون بکنیم.
گلانه
وقتی از کسی خداحافظی میکنیم، ضمن خداحافظی میگه پیش رویت خوبی یا میگه بخیر بری. سوار موترم که میشه میگیم همگی یک دعای خیر. وقتی یک کار را میخواییم انجام بدیم هم آرزو میکنیم که بخیر و خوشی انجام شود. خیلی وقتا برای که بتونیم کار خود خوب پیش ببریم مشوره هم میگیریم. خیلی وقتا اگر همین مشوره ها نبود، ممکن بود کار خیر ما به شر تبدیل شود. همه ای گپ ها، یعنی همه دوست داریم او کاری را که درست است انجام بتیم و در زمینه هم فکری هم میکنیم. اما دلیل ای را پیدا نکردیم که چرا در زندگی بعضی از ما اق شکست و سرگردانی وجود دارد. شاید بعضی از ما واقعا به دنبال خیر نیستیم. امام علی علیه السلام می فرمایند هر که خیر جوید سرگردان نشود و کسی که مشورت نماید پشیمان نگردد. همواره خیر و خوبی با شما باشه دوستان عزیز و ارجمند و خیر ببینین، آرزوهایتان برآورده شوه، اقبالتان بلند باشه و خانه هایتان آباد. تا حضور دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. تأکید روسیه بر آزادسازی منابع مالی افغانستان. هشدار صلیب سرخ درباره کمبود شدید نقدینگی در افغانستان و سقوط اقتصادی این کشور. و تأکید معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان بر سرنگونی حکومت طالبان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام بر شما. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما باشم. نماینده رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان خواستار آزاد کردن منابع مالی مسدود شده افغانستان از سوی کشورهای غربی شد. زمیر کابلوف امروز در گفتگو با شبکه تلویزیونی روسیه 24 به کاهش روزمره ارزش افغانی واحد پول افغانستان اشاره کرده و گفت که این مسئله به خاطر مسدود شدن منابع مالی افغانستان توسط آمریکا پدید آمده است. نماینده رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان افزود که شرکای غربی ما باید این مسئله را حل کنند. ما معتقدیم که این اقدام، یعنی مسدود کردن منابع مالی افغانستان، منطقی نیست. مقام روس با اشاره به این که ارزش افغانی دیروز از 80 افغانی برای هر دلار آمریکا به 95 افغانی کاهش یافت، در مورد بی ارزش شدن بیشتر این واحد پولی و عواقب این مسئله برای مردم افغانستان هشدار داد. کابلوف تصریح کرد روسیه چشم طمع به ثروت‌ها و منابع زیرزمینی افغانستان ندوخته، اما آماده است بر اساس شرایط تجاری در طرح‌های اقتصادی این کشور مشارکت کند. ذبیح‌الله مجاهد سرپرست وزارت اطلاع رسانی و فرهنگ دولت موقت طالبان اعلام کرده که روسیه در کنار کشورهای دیگر می تواند طرح‌های اقتصادی و سرمایه گذاری در افغانستان اجرا کند. نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور افغانستان در پاسخ به درخواست اخیر طالبان از واشنگتن برای آزادسازی دارایی‌های توقیف شده افغانستان گفت که دولت جدید این کشور ابتدا باید اقدام به کسب مشروعیت کند. توماس وست در یک رشته توییت نوشت که آمریکا پیش از این صراحتاً به طالبان اعلام کرده بود چنانچه به جای مذاکره با دولت قبلی افغانستان قدرت را با توسل با زور به دست آورد، کمک های حیاتی و مهم غیر بشر دوستانه قطع خواهد شد. وی ادامه داد مشروعیت و حمایت باید با فعالیت هایی برای مقابله با تروریسم، تشکیل یک دولت همشمول و احترام به حقوق اقلیت ها، زنان و دختران از جمله دسترسی برابر به تحصیل و فرصت شغلی حاصل شود. درباره نامه طالبان به آمریکا و پاسخ واشنگتن همکار ما ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می دهد.
آقای امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه تحریک اسلامی طالبان طی نامه از آمریکا خواسته بود تا پولهای منجبس شده افغانستان بانک را آزاد بسازد، چرا این امر روی ارزش افغانی تاثیر منفی گذاشته و هم روی اقتصاد مردم. هر روزی که سپری میشه مواد اولیه و مواد سوختی در افغانستان بهای بلند میره، نگرانی مردم و حتی نگرانی جامعه جهانی شده و تا اکنون سازمان های مختلف بشر دوستانه و سازمان ملل متحد در خصوص وضعیت بحرانی و وضعیت بشری در افغانستان ابراز نگرانی کردند. اما آمریکا در پاسخ خاص تحریک اسلامی طالبان پاسخ منفی داده و گفته شده که تا زمانی که شروطی که مطرح شده و حکومت طالبان و رسمیت شناخته نشود، پولهای افغانستان که تقریبا 10 میلیارد دلار میشه منجمد باقی خواهد ماند. به هر حال مردم افغانستان هم و اقتصادان ها و کارشناسان مسائل سیاسی و اقتصادی خواهان آزادی دارایی های افغانستان هستند و به این باور هستند که انجماد این دارایی ها روی زندگی مردم تاثیر منفی گذاشته و هر چه زودتر باید این پول ها آزاد شود تا یک تحول مثبت در زندگی مردم به وجود بیاید. در حالی که در حدود چند ماه کارمندان دولت حقوق خود را دریافت نکردن و همچنان برای متقاعدین هم حقوقشان پرداخت نشدن که اونا هم ابراز نگرانی میکنن. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف هم روز جهانی کودک را در افغانستان برگزار نکرد و نماینده سازمان گفت که در حدود 14 میلیون کودک در افغانستان در وضعیت ناگوار قرار داره و بسیاری از کودک ها به سوی تغذیه مبتلا هست. به این دلیل ما نمیتونیم که روز جهانی کودک را در افغانستان تجلیل بکنیم و این زنگ خطر را در افغانستان به صدا دار کرده و روز تا روز باعث نگرانی جامعه جهانی مردم و یونیسف شده و این سازمان و سایر سازمان ها از جمله آی او ام از کشورهای مختلف جهان خواستن که برای مردم افغانستان کمک بکنند و این هشدار هم داده شده که اگر کمک ها به موقع افغانستان نرسه در حدود 97% مردم در وضعیت ناگوار قرار
گرفت. دولت موقت طالبان در افغانستان که با کمبود پول نقد مواجه است، در حال حاضر برای پرداخت حقوق کارکنان این کشور با مشکلات زیادی روبرو است. پیتر مایرر رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ امروز در گزارشی درباره اوضاع افغانستان گفت افغانستان به دلیل وضع تحریم بخش بانکی با کمبود پول نقد مواجه بوده و در حال حاضر برای پرداخت حقوق کارکنان این کشور پول نقد ندارد. مایرر ادامه داد که هرچند دولت در افغانستان تغییر کرده، اما کارکنانی که در بخش‌های مختلف از جمله صحت، معارف و خدمات آب و برق فعالیت داشتند تغییر نکرده و حقوق این افراد پرداخت نشده است. این در حالی است که شماری از نهادهای بین المللی تلاش می‌کنند تا حقوق کارمندان اداره صحت و معارف افغانستان را به صورت مستقل پرداخت کنند. پیش از این خانم دیبورا لاینز نماینده سازمان ملل در افغانستان از گفته بود که افغانستان در آستانه فاجعه انسانی قرار دارد و سقوط اقتصادی آن باعث افزایش تروریسم خواهد شد. معاون اول رئیس جمهور پیشین افغانستان گفت رژیم دست نشانده طالبان به فجیع ترین شکل سرنگون خواهد شد. امرالله سالم معاون اول اشرف غنی رئیس جمهور فراری افغانستان در متن در صفحه فیسبوکش نوشت عملکرد ضد حقوق بشری و وابستگی طالبان در نهایت موجب سرنگونی این حکومت خواهد شد. معاون اشرف غنی با بیان اینکه در برابر ظلم طالبان راهی جز مقاومت نیست گفت که این گروه دست نشانده و ستم پیشه شکست خواهد خورد. امرالله صالح گفت طالبان چه در گذشته و چه امروز به هیچ قانون و اصول پایبند نبوده و با چپاول اموال مردم و مسئولان سابق و تحقیر آنها در صدد کسب اعتبار است. صالح همچنین در فیسبوکش نوشت مردم افغانستان مطمئن باشند رژیم دست نشانده و بیگانه با مدنیت طالبان به فجیع‌ترین شکل آن سرنگون خواهد شد. سرپرست دفتر نمایندگی مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان در شهر مزار شریف می‌گوید که تحولات اخیر افغانستان به خیانت‌های بزرگ آمریکا و جامعه جهانی برمی‌گردد. علی اکبر نورالحق خلیلی سرپرست دفتر نمایندگی مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان در شهر مزار شریف روز جمعه در بخش جمع‌بندی گفتمان دانشجویی که با موضوع تحولات اخیر افغانستان و پیامدهای آن در سالن اجتماعات این دفتر برگزار شده بود گفت که خیانت‌های خارجی به ویژه آمریکایی‌ها و فساد داخلی مسبب مشکلات داخلی است. نورالحق افسود وقتی به نشست بن آلمان در دوره حکومت موقت انتقالی کشور و دو دوره ریاست جمهوری آقای کرزی و غنی نگاهی داشته باشیم بیشتر مسئولین به کمکاری، بیکاری، عدم مدیریت و حکومتداری فاسد متهم هستند. و افسود با سرمایه های هنگفتی که در دو دهه گذشته به افغانستان سرازیر شد شایسته بود که این کشور روی امنیت، رفاه، آرامش، اقتصاد و تکامل را می دیدم و متاسفانه چنین نشد. نورالحق اظهار داشت که همه مردم افغانستان به خصوص جوانان بدانند که امریکایی ها صادقانه وارد کشور نشدند بلکه با هزاران نیرنگ، فریب و حیله آمدند و کشور را به ویرانه تبدیل کردند. با باور معاون دفتر تبیان در مزار شریف تحولات اخیر کشور برمیگردد به همه خیانت‌های بزرگ آمریکا و جامعه جهانی که پشت سر این حکومت به اصطلاح جمهوری قرار داشتند. نورالحق در پایان گفت که با انعطاف و دوستی قشر جوان کشور را باید به آینده باورمند سوق دهیم و برای ساختن کشور از همه اقشار کمک بگیریم. یکی از روحانیون برجسته شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ افغانستان هم خطاب به دولت موقت طالبان گفت اگر به آمریکا اعتماد کنید به سرنوشت حکومت‌های قبلی دچار می‌شوید. حجت الاسلام سید سجاد عالمی خطیب نماز جمعه منطقه سجادیه شهر مزار شریف روز گذشته گفت اگر دولت طالبان بخواهد مانند حکومت‌های قبلی به وعده‌های دروغین آمریکا دل ببندد و باورش این باشد که امریکا به این کشور امنیت خواهد آورد، همان اشتباه گذشتگان را تکرار کرده و کشور را به سوی تباهی خواهد کشاند. معاون شورای علمای شیعه ولایت بلخ با اظهار این که دولت طالبان باید به مشکلات امنیتی و معیشتی مردم بیشتر توجه کند تاکید کرد. اگر طالبان غفلت کنند و باز هم تشکیل دولت عمومی و مشارکت سیاسی را نپذیرند، آبرو و اعتمادشان با خطر مواجه شده و دیگر کسی به عنوان یک مسلمان نمیتواند اظهار وجود کند. نماینده پیشین دولت افغانستان در امور پاکستان گفت تمام مقامات حکومت پیشین در سقوط نظام مقصرند. محمد عمر داوودزی در گفتگو با خبرگزاری صدای افغان آوا با انتقاد از اشرف غنی گفت او همه قدرت و صلاحیت‌ها را به جوانان بی تجربه واگذار کرده بود. منظور داوودزی وجود افرادی مانند حمدالله محب مشاور امنیت ملی حکومت پیشین و فضل محمد فضلی رئیس اداره امور حکومت اشرف غنی بوده است. برخی از مقامات حکومت پیشین میگویند که این افراد از نزدیکترین ها به اشرف غنی بودند و بیشتر جلسات این افراد جداگانه برگزار میشد. فرار 3 ماه پیش اشرف غنی از افغانستان و واگذار کردن حکومت به طالبان انتقادهای زیادی را در پی داشته است. بسیاری از مردم افغانستان او را یک ترسو و دزد خواندند که سرمایه های حکومت را از بین برده است. پس از انتشار خبر مرگ یک روانپزشک سرشناس در شمال افغانستان، مقامات طالبان از بازداشت شماری مظنون در ارتباط با این قتل خبر دادند. سعید خستی سخنگوی وزارت داخلی طالبان با تایید بازداشت یک گروه 8 نفره در ولایت بلخ اعلام کرد 2 فرد دیگر عضو همین گروه دکتر نادر عالمی را کشتند که نیروهای طالبان در پی توقیف آنها هستند. خانواده دکتر عالمی پیشتر گفته بودند ربایندگان در ازای رهایی او $700,000 درخواست کرده بودند. نادر عالمی روانپزشک سرشناس در مزار شریف علاوه بر کار در شفاخانه ابو علی سینا رئیس شفاخانه خصوصی و رئیس شورای پزشکی مزار شریف بود که 2 ماه پیش در این شهر روبوده شده بود. جسد دکتر عالمی صبح دیروز در اطراف مزار شریف کشف شد. گزارش رو بشنوید از کاظم حیدری خبرنگار ما در شمال افغانستان.
همونطور که خانواده دکتر عالمی اظهار امیدواری کرده بودند که مقامات حکومت طالبان بتانن اقتصادشان را دستگیر بکنن و قاتلان را به مجازات برسانن، از طرف سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان آقای خوستی اعلام کرده که اقتصادشان و کسانی که دست داشتن به قتل دکتر عالمی اونا را دستگیر خواهند کرد و همچنان گفتن که دو تن دیگر از کسانی که اختطاف شده بودند را آزاد ساختن، اما اشاره نکرده که دو تنی که آزاد ساخته شده که ها هستن، چون یکی از کسانی که 1 سال پیش اختطاف شده بود یک کودک به نام عبدالرؤوف بود که هنوز هم از سرنوشتش معلوم نیست که در کجا هست و کی هست و در چه حالت به سر میبره. اما خانواده دکتر عالمی و جامعه پزشکی در ولایت بلخ اظهار امیدواری میکنم که امنیت پزشکان و دکتران و امنیت تمام شهروندان افغانستان باید تأمین باشه تا دیگر خانواده ها شاهد همچه وقایی و حوادث ناگواری نباشن، خصوصا پزشکان و دکتران و کسانی که بر جامعه خدمت میکنند.
و کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل با ابراز نگرانی درباره اخراج پناهجویان افغانستانی از تاجیکستان از حکومت این کشور خواست مراحل اقامت قانونی و تعیین وضعیت پناهندگان را از سر بگیرد. کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل UNHCR اعلام کرد 11 نوامبر 11 مرد، زن و کودک افغانستانی که در تاجیکستان پناهنده بودند پیش از بررسی در مورد ادعای پناهندگی و حمایت از سوی دولت تاجیکستان به افغانستان بازگردانده شدند. کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل همچنین نگران افزایش موانع برای شهروندان افغانستان در تاجیکستان است. این نهاد اعلام کرده از اواخر ماه جولای مقامات تاجیکستان صدور مجوز اقامت برای همه شهروندان تازه وارد افغانستانی را به حالت تعلیق درآوردند. کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل از حکومت تاجیکستان خواسته است که از اخراج اجباری پناهجویان افغانستان به این کشور خودداری کند و فوراً مراحل اقامت قانونی و تعیین وضعیت پناهندگی را از سر بگیرد. این در حالی است که در سالهای اخیر شمار زیادی از شهروندان افغانستان که قصد سفر به کشورهای غربی را داشتند با مهاجرت به تاجیکستان در دفاتر کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل پرونده مهاجرتی ایجاد کردند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تأکید روسیه بر آزادسازی منابع مالی افغانستان. هشدار صلیب سرخ درباره کمبود شدید نقدینگی در افغانستان و سقوط اقتصادی این کشور. و تأکید معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان بر سرنگونی حکومت طالبان. سپاس از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با بخش اول مجله خبری هم با شما خواهیم بود. قرار است نشست میان هیاتی از افغانستان و ترکمنستان با موضوعات مهم اقتصادی در شهر هرات برگزار شود. همکار ما فیض احمد محمدی در غرب افغانستان نگاهی دارد به این موضوع.
مقام های محلی در ولایت هرات خبر از برگزاری نشستی بین هیاتی از افغانستان و ترکمنستان جهت گفتگو روی آغاز کار عملی پروژه بزرگ اقتصادی از جمله تاپی، راه لاجورد و دیگر مسائل سیاسی اقتصادی در این ولایت دادند. مرکز رسانه‌ای اداره محلی هرات با نشر خبرنامه‌ای گفته این هیئت متشکل از وزیران، معینان و برخی مسئولان وزارت‌های معادن و پترولیم، تجارت و صنایع، اقتصاد، زراعت و مالداری، وزارت داخله، وزارت خارجه، وزارت دفاع و نیز ریاست‌های استخبارات و برشنا می‌باشد. این هیئت بلندپایه روز گذشته وارد ولایت هرات شده است. به نقل از خبرنامه این اداره، هدف از سفر این هیئت عالی رتبه دولتی به ولایت هرات دیدار با هیئت عالی رتبه ترکمنستان عنوان شده که قرار است در ولایت هرات برگزار شود. بر بنیاد این خبرنامه در این دیدار دو طرف روی مسائل اقتصادی از جمله آغاز کار عملی پروژه تاپی، پروژه برق، بررسی مشکلات ترانزیتی، راه لاجورد و سایر همکاری‌های اقتصادی و سیاسی میان افغانستان و ترکمنستان بحث و گفتگو خواهند کرد. قبل از این هم مسئولان محلی هرات خبر از آغاز کار پروژه‌های بزرگ اقتصادی در کشور داده بودند. همچنان وزیر خارجه ترکمنستان چند هفته قبل در سفری به کابل روی مسائل مختلف از جمله آغاز کار پروژه تاپی با مسئولان افغانستان صحبت کرده بود. مسئولان در ریاست ارتباط خارجه هرات میگویند روی آغاز کار عملی پروژه تاپی گفتگوها از چندی قبل ادامه داشته و امشب نیز این مسائل مورد بحث قرار خواهد گرفت. مولوی شیر احمد عمار مهاجر رئیس ارتباط خارجه هرات گفت که در حال حاضر گفتگوها بین دو طرف جریان دارد و روی بعضی مسائل به توافق رسیدند. با گفته آقای مهاجر صحبت‌ها روی پروژه تاپی متمرکز است و تاکید شده که این پروژه هر چه زودتر با کیفیت عالی کار آن آغاز و به پایه اکمال برسد. این مقام محلی هرات افزود که بعد از ظهر امروز روی آغاز عملی و زمان دقیق شروع پروژه تاپی گفتگو شده است. و ادامه داد که همچنان روی برخی دیگر از روابط تجارتی بین دو کشور هم گفتگوهای مفیدی صورت گرفته و خواهد گرفت. این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که قبل از این مسئولان ارشد امنیتی وزارت دفاع افغانستان خبر از تامین امنیت مناسب پروژه تاپی داده بودند. خبرنگار رادیو دری هرات.
شنونده های گرامی، چنان که در خبرها شنیدید، امریکا در پاسخ به نامه طالبان اعلام کرده که آزادسازی پولهای منجمد شده افغانستان به کسب مشروعیت حکومت تازه تأسیس مشروط است. این در حالی است که سازمان های بین المللی درباره اوضاع وخیم انسانی در افغانستان هشدار می دهند. درباره دلایل دست رد امریکا بر سینه طالبان و تأثیر مسدود بودن دارایی های افغانستان بر زندگی شهروندان، همکار ما زبیولای قریشی با آقای محمد یوسف امینزاده کارشناس مسائل سیاسی و نظامی گفتگوی کرده که به اتفاق میشنویم.
محترم محمد یوسف امینزاده کارشناس مسائل نظامی و سیاسی، چرا آمریکا به خواست افغانستان مبنی بر آزادی دارایی های کشور پاسخ منفی داد؟
ببینید امریکایا با طالبان یا امارت اسلامی در دوحه یک توافق را امضا کردند. برخاص اونمو توافق اونا هر دو جنا تعهد داشتند که باید به پیش برند. امریکایان فعلا میگن که چهار موارد این توافق بودن که دو مواردشان اجرا شده و دو موارد زو تخطی و نقض صورت گرفته. اگر به یاد شما باشه، ما همیشه گفتیم که توافقنامه‌ای که با امریکا با جانب طالبا هر دو جنا امضا کرده بود، توافق کرده بود. ما وقت هم گفته بودیم که ناقص است و ناقص بوده از اون توافقات هم مبنی از این مالیت رو اعلان کرده بودیم، گفته بودیم که نه تضمین کننده است، نه ناظری اونجا وجود داره و نه میانجی در معنی این سالون موجود است. یعنی توافقاتی که اجرایی میشه کلم تضمینی باید موجود باشه و جنایی که میگن که ملامتی و یک دیگه خود میگیرن بالای خود میدازن، یک جنایی سوم برشان بگوین که اینمی موضوع چی رقم گپ است. این حال یکی که خود متهم میسازن در کل. ما همو وقت هم گفتم که می توافق نامه به نفع مردم افغانستان در آینده نخواد بود، تلیش یک توافق نامه بین طالبا و امریکاست که امریکا باید خاک کشور ما را ترک کنند. و حتی آوازهای بود که زمان دیگه هم موجود بودند که اونا پت و پنهان بودند، ما خبر نداریم. بنابراین حال بمو گپای سابق خود میم که متاثر اغلب مردم افغانستان و امریکای ها و طالب ها مردم افغانستان درست نمایندگی نکردن و امریکا هم کلکت های خود وظایف خود به طول شکل که اونا آمده بودن اعلان کرده بودن انجام ندادن. بلان ما همی حالاتی را که پول های ما را اونجا مندبت ساختن این پول های مردم افغانستان است و مربوط به مردم افغانستان است. فقط فشار هاست که باید این مردم گشنه بانند.
طوری که مشاهده میشه منجبت بودن دارایی های افغانستان باعث بحران بشری و اقتصادی در افغانستان شده. چه فکر میکنید که قربانی اصلی امریکی است؟
اصلا در جنگ 40 ساله قربانی مردم افغانستان است. به نمای این و آن و همیشه مردم افغانستان نربین رفتن، تباه شدن، آواره شدن، حیثیتشون پامال شدن، وقارشون پامال شدن، عزتشون پامال شدن و سر و مالشون از بین رفتن. این یک دسیسه است برای مردم افغانستان. و اگر دسیسه نمی بود، من یک چیز میگم، ما همیشه از برادرهای مسلمان مومن خود متضرر شدیم. یک مسلمان دیگه مسلمان را کشتن و این مسلمان هم در اختیار خارجی ها، به اشاره خارجی ها، به خاطر منفعت خارجی ها، نه به خاطر منفعت کشور خود. مثلا اگر امریکا اینجا آمده بود، امریکا به یک هدف استراتژیک در این منطقه داشت، چین و روسیه و تا دیگر آسیای میانه و ذخایر. مگم دشمنای ما داریم که دشمنی خاص مردم افغانستان است، مطلق دشمنی به مردم افغانستان میکنن. اونا کشور اسلامی است، نه برادری اسلامی را مراد کرده، نه اصل همسایگری را و نه اصل بین‌المللی را. ما دشمن خود را متاسفانه تا باری نشناختیم و در مقابل دشمن خود اجراعات نکردیم. بنابراین ما میدونم که متاسف در جنگ 40 ساله افغانستان تا این حال اگر به این منوال دوام کنند در آینده هم چه مردم افغانستان خواهد باش که یک دسته به خاطر کشور ما و بر مردم ماست.
آقای متقی، سرپرست وزارت خارجه تحریک اسلامی طالب ها از امریکا خواست که پول های منجمد شده افغانستان بانک را آزاد بکنه. آمریکایی ها پاسخ منفی دادن. برای بیرون رفت از وضعیت ناگوار اقتصادی چی باید شود؟ چی باید مردم افغانستان بکنن و آمریکایی ها چه مسئولیت دارن؟
اصلا مسئولیت این حکومت ها، خصوصا حکومت های اسلامی، این است که از شکم و عزت و ناموس و حقوق مردم افغانستان باید اونا خبر باشن، دفاع کنن و عدالت تامین کنن و برای مردم خدمات اجرا کنه. خدمات حالی که مشکلات هستند، تکالیف پیش شده، مردم افغانستان امارت اسلامی دیگه هیچ شایی نداره. امارت اسلامی مردم افغانستان فقط میتونه که از مردم افغانستان حمایت حاصل کنه، مردم افغانستان خوش نگاه کنه، حقوق مردم افغانستان که شرعی و انسانی و افغانی ما هست اونا را باید بتن، مکاتب باید باز کنن برای دختران و در کابینه خود مردم افغانستان غیر از تحریک طالبان و مردم افغانستان اون تحریک طالبان غیر تحریک طالبان دیگه اقوام ما که بسیار مطمئن بسیار آبا و فهمیده و با درک و وطن دوست و وطن پرست و خدا خدا پرست داریم اونا را باید در کابینه جای بتن، بهانه منم جهان و منطقه را باید از بین ببرن و اتکا به قوت خود به مردم خود باید داشته باشد. ما فکر میکنم که یگانه راه ما مقاومت است، یگانه راه ما فقط حوصله و صبر است، ولیکن به شرطی که مردم و حکومت در یک مسیر تعیین شده پیش از پیش تعیین شده منظم باید حرکت کنیم. این یگانه راه را داریم، دیگر راه را ما نداریم.
مجله اول خبری را شنیدید. تا لحظات دیگر مجله دوم خبری. سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد فاو اعلام کرد در افغانستان حداقل 18.8 میلیون نفر با ناامنی غذایی حاد روبرو هستند. این نهاد سازمان ملل همچنین پیش بینی کرد که این رقم تا پایان سال به 22.8 میلیون نفر افزایش یابد. فاو تصریح کرد از کشاورزان و دامداران با بذر، کود، پول نقد و کمک معیشتی حمایت میکند تا تولیدات کشاورزی را ادامه دهند و از وخامت گسترده معیشت در بخش‌های مختلف افغانستان جلوگیری شود. سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد در ادامه به خشکسالی گسترده، عدم وجود منابع معیشتی در مناطق روستایی و فروپاشی اقتصادی در افغانستان اشاره و بر لزوم تامین 115 میلیون دلار برای کمک به 5 میلیون افغان در ماه‌های زمستان و بهار پیش رو تاکید کرده است. سازمان ملل پیش از این تخمین زده بود نزدیک به 23 میلیون نفر یا 55% از جمعیت افغانستان تا سال آینده گرفتار بحران غذایی شوند. آلن مک گرورتی رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان نیز پیش از این هشدار داده بود حدود 8 میلیون 700 هزار افغان تنها یک گام با گرسنگی فاصله دارند و سونامی فقر، رنج و گرسنگی باور نکردنی در این کشور از کنترل خارج خواهد شد. در شمال افغانستان اگرچه زندگی روزمره ادامه دارد اما کسب و کار مردم و بازارها کساد و بی‌رونق است. با توجه به فرارسیدن فصل سرما و سرد شدن هوا در شمال کشور و خیم شدن اوضاع پیش بینی می شود. همکار ما محمد کاظم حیدری از شمال افغانستان گزارش می دهد.
خب اکنون که مردم زندگی روزمرهشان به هر شکلی که است مجبورن سپری بکنن اما اوضاع معیشتی و اقتصادی تعریفی نداره و بیکاری همچنان بیداد میکنه، شغل مناسب برای مردم وجود نداره، کار و کاسیبه بازار رنگ و رونقی گذشته را نداره و از قبیل مشکلات زیاد است و جوانان زیادی که قبلا در ادارات در نهادهای داخلی و خارجی مؤسسات کار میکردن خب همگی بیکار شدن و یا ترک وطن کردن. با توجه که فصل سرما هم رسیده و آب و هوای مزار شریف هم در همین روزا سردتر است، مردم برای زمستانشان مواد سوخت ندارن یا کمتر میتونن تهیه بکنن و اکثر خانواده ها خصوصا خانواده هایی که مهاجر هستند و بیجا شده هستند از ولایات دیگری از ولسوالی های دوردست در زمانی که جنگ ها بوده خانه و کاشانشان از دست دادن آمدن در خومه های شهر مزار شریف ساکن شدن. واقعا با وضعیت از افغار روبرو هستند و مقامات هشدار دادن، همچنان نهادهای بین المللی همونطور که رسانه های مختلف هم پخش و نشر شد نهادهای بین المللی هم هشدار دادن که اگر با وضعیت مردم افغانستان از جمله ولایت شمالی رسیدگی نشود در این زمستان
با فاجعه انسانی مواجه خواهند بود. مردم هم امیدوار هستند که هم حکومت فعلی و هم جامعه جهانی بتونند دست به هم بدن تا بار سنگین مشکلات از دوش مردم بتونند بردارند.
افزایش سرقت در ولایت بلخ هم موجب نگرانی ساکنان این منطقه شده است. گروهی از شهروندان ساکن مزار شریف مرکز ولایت بلخ با ابراز نگرانی از افزایش سرقت از منازل در یک ماه اخیر به خبرگزاری آوا گفتند که دزدان مسلح حتی در روز روشن وارد خانه های مردم شده و به زور دارایی هایشان را به سرقت می برند. احسان الله از شهروندان حوزه هشتم مزار شریف یکی از قربانیان این رویداد است که هفته گذشته 4 سارق مسلح وارد خانه شدند و تمام دارایی‌اش را به سرقت بردند. احسان الله با غیر قابل تحمل خواندن وضعیت موجود خواستار برخورد طالبان با سارقان مسلح شد. احمد از دیگر ساکنان مزار شریف هم میگوید که سارقان چند روز پیش وارد منزلش شده اجناس خانه و مواد غذایی را که با مشقت تهیه کرده بود بردند. ساکنان مزار شریف تاکید دارند که دزدان مسلح در روز وارد خانه هایی که اعضایشان حضور ندارند می شوند و برخی از ترس این وضعیت مجبورند خانه را ترک نکنند. آنها دسترسی آسان به سلاح را عامل اصلی افزایش سرقت های منازل عنوان کرده و از طالبان می خواهند که جلو دزدی های مسلحانه را بگیرند. شهروندان مزار شریف می گویند مردم از فقر به سطوح آمدند، اما این دزدی ها بر مشکلاتشان افزوده است. میدان هوایی جلال آباد ولایت ننگرهار برای پروازهای داخلی و خارجی باز شد. آصف شینواری خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان.
فرودگاه جلال آباد در شرق افغانستان آماده هر گونه پروازهای داخلی و خارجی می باشد. شیخ ندا محمد فرمانده پلیس ولایت ننگرهار در گفتگو با خبرنگاران در فرودگاه جلال آباد گفت این فرودگاه در حال حاضر آماده هر گونه پروازهای داخلی و خارجی می باشد. وی به تمام کشورها و شرکت‌های هوایی اطمینان داد که هیچ گونه مشکلات امنیتی در این فرودگاه وجود ندارد و با اطمینان خاطر می توانند این فرودگاه را برای مقاصد تجارتی و انتقال مسافرین به کار ببرند. در این حال سپنگر مسئول بخش ملکی فرودگاه جلال آباد گفت از لحاظ تکنیکی در این فرودگاه هیچ گونه مشکلی وجود ندارد، اما از طرف شب به نسبت تخریب شدن سیستم لایتینگ آماده نشست و برخاست برای هواپیماها نمی باشد. قرار است برای اولین بار به زودی یک هواپیمای جمهوری اسلامی ایران حامل کمک‌های بشردوستانه شامل دارو و مواد خوراکی در این فرودگاه فرود آید. فرودگاه جلال آباد در هنگام حضور نیروهای آمریکایی دست کم 15 سال در تصرف آنها قرار داشت و به عنوان مرکز مهم نظامی نیروهای آمریکایی در حوزه شرق افغانستان محسوب می‌شد، اما در هنگام خروج نیروهای آمریکایی قسمت‌های بیشتری از ساختمان‌های این فرودگاه را تخریب نموده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
در تازه ترین رده‌بندی تیم‌های ملی فوتبال جهان در ماه نوامبر، تیم ملی فوتبال افغانستان به لطف پیروزی ارزشمند برابر تیم اندونزیا 2 پله صعود کرد. در تازه ترین رده‌بندی تیم‌های ملی فوتبال جهان، تیم ملی فوتبال افغانستان با کسب 1049.77 امتیاز و 2 پله صعود در جایگاه 150 جهان و 28 آسیا قرار گرفت. تیم ملی فوتبال افغانستان چند روز قبل در دیدار دوستانه در آنتالیای ترکیه 1-0 اندونزیا را شکست داد. مدیر کل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت داخلی ایران گفت پناهندگان مقیم با همکاری سازمان‌های بین‌المللی در ایران واکسینه می‌شوند. مهدی محمودی مدیر کل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت داخلی ایران افزود با توجه به اهمیت واکسینه کردن پناهندگان و اتباع خارجی جهت پیشگیری از بیماری کووید 19، دولت جمهوری اسلامی ایران جلسات متعدد با نهادها و سازمان‌های بین‌المللی برگزار کرد. محمودی تصریح کرد ایران پس از اخذ مجوزهای لازم توسط وزارت بهداشت و درمان نخستین محموله واکسن کووید 19 به تعداد 1,600,000 دوز به همراه ظروف جمع‌آوری ایمنسازی و سرنگ‌های تزریق را در قالب سازوکار پوشش بشردوستانه کوواکس تحت حمایت سازمان ملل متحد در امور پناهندگان را تامین کرد و تحویل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شد. مدیر کل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت داخله ایران افزود دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهایی که تحت تأثیر پاندمی بیماری کووید 19 قرار گرفت در ماه‌های اخیر توانسته به طور گسترده برنامه واکسیناسیون کووید 19 را به اجرا درآورد و پناهندگان ساکن در کشور را همزمان با شهروندان ایرانی واکسینه کند. نمایشگاه بین‌المللی هنرهای اسلامی با ارائه آثاری از هنرمندان ایران در زمینه‌های نقاشی، میناکاری و خوشنویسی در شهر لاهور مرکز ایالت پنجاب برگزار شد. جعفر روناس رئیس خانه فرهنگی ایران در لاهور در سخنرانی افتتاحیه این نمایشگاه با بیان اهمیت اقدامات هنری گذشته و معاصر جهان اسلام و سهم فرهنگ در تمدن اسلامی گفت: هنر زبان مشترک بشریت است و هر انسانی با هر ملیت و هر زبانی زیبایی‌های هنر را درک می‌کند. روناس هنر خوشنویسی را بارزترین هنر مشترک برای تمامی مسلمانان و تجسم کلام وحی خواند و گفت که در هنر اسلامی خوشنویسی در همه جا و ویژه در کتیبه‌ها و گنبدهای مساجد به چشم می‌خورد. بر اساس این گزارش، نمایشگاه هنرهای اسلامی با همکاری خانه فرهنگ سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در لاهور، بنیاد یونس امره در ترکیه و ایوان علم و فن پاکستان و منظور آشنایی بیشتر با زیبایی‌های هنر اسلامی و پیام صلح و دوستی برای کشورهای مسلمان برگزار شده است. این نمایشگاه که تا روز دوشنبه ادامه دارد شامل هنرهای زیبا و تجسمی از جمله خوشنویسی، نقاشی، میناکاری، معماری اسلامی، سفالگری و کاشیکاری و غیره است. در 40مین نشست کنفرانس عمومی یونسکو در سال 2019، 18 نوامبر روز بین المللی هنر اسلامی نامگذاری شده است. سمینار تخصصی بررسی جایگاه زن و مردم سالاری دینی در ایران با حضور ایران شناسان، اسلام شناسان، اساتید زبان و ادبیات فارسی، محققان و هنرمندان ژاپنی برگزار شد. رایزن فرهنگی ایران در ژاپن اعلام کرد سمینار تخصصی بررسی جایگاه دین و مردم سالاری دینی در ایران در ادامه برگزاری سلسله نشست‌های تخصصی امروز با حضور بیش از 80 نفر از علاقمندان ژاپنی و جمعی از ایرانیان و دانشجویان مقیم در فضای مجازی برگزار شد. حسین دیفسالار رایزن فرهنگی ایران در ژاپن با قدردانی از حضور علاقمندان به ایران در این نشست در خصوص مردم سالاری دینی و جایگاه دین در ایران و همچنین پیروزی انقلاب اسلامی توضیحاتی ارائه کرد. تومیتا از ایرانشناسان ممتاز ژاپنی و استاد پیشین دانشگاه دوشیشای کیوتو هم که در خصوص اندیشه های امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی سالها مطالعه و تحقیق کرده است درباره تمدن اسلامی ایرانی و همچنین جایگاه دین و مردم سالاری دینی در ایران سخنرانی کرد. فیلم قهرمان به کارگردانی اصغر فرهادی فیلمساز و کارگردان ایرانی موفق به کسب جایزه بهترین فیلم از 31مین جشنواره فیلم‌های از جنوب اسلو در کشور نروژ شد. 31مین جشنواره فیلم‌هایی که از جنوب اسلو فهرست برندگان خود را اعلام کرد و فیلم قهرمان ساخته اصغر فرهادی موفق به کسب جایزه آینه نقره‌ای بهترین فیلم از این رویداد سینمایی شد. قهرمان به همراه فیلم قصیده گاو سفید ساخته مشترک بهداشت صنایعی ها و مریم مقدم نمایندگان سینمای ایران در بخش مسابقه اصلی این رویداد سینمایی بودند. جاده خاکی با کارگردانی پناه پناهی و کلوزآپ ساخته عباس کیارستمی دیگر فیلم‌های ایرانی حاضر در جشنواره فیلم‌های از جنوب اسلو هستند که از تاریخ 20 تا 30 عقرب در کشور نروژ برگزار می‌شود. رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در هند از توسعه همکاری‌های فرهنگی در زمینه آموزش زبان فارسی در مکاتب دولتی هند خبر داد. محمد علی ربانی، رایزن فرهنگی ایران در هند، در دیدار با جوزف امانوئل، مدیر کل مرکز آموزش مکاتب متوسطه وابسته به وزارت معارف هند گفت توسعه همکاری‌های فرهنگی آموزشی و همکاری در زمینه آموزش زبان فارسی در مکاتب دولتی هند اجرایی می‌شود. رایزن فرهنگی ایران در هند افزود اقدامات اولیه خوبی بر اساس توافقات دو جانبه میان نهادهای آموزشی دو کشور به عمل آمده است. ربانی همچنین گفت که نهادهای فرهنگی و آموزشی ایران آمادگی لازم به منظور تولید منابع و محتواهای آموزشی، تربیت مربیان آموزش زبان فارسی مکاتب، فراهمسازی امکان تعاملات و همکاری‌های کاری مشترک و مستمر در زمینه اجرای سند آموزشی را دارند. در این دیدار مقرر شد که نشست‌های دوره دیگری برای بررسی راهکارهای اجرایی همکاری در زمینه آموزش زبان فارسی در مکاتب دولتی هند برگزار شود. سپاس از توجه و همراهیتان با مجموعه خبری این ساعت. موقتاً از حضورتان مرخص می‌شوم.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
پیشی نگاهی شما سنگ تیلا می شود.
به نام خدای رؤوف و بی‌نیاز، پروردگار حلیم و مهربان. قصه مرغ ملکوت هم قصه مهربانی های شماست. آسمان زیبایی مهرتان را بر رخ عرشیان می کشد و زمین بخیش می بالد که یاقوتی چون شما را دارد. تنین گوش نماز صدای اذان که شنیده می شود، دلم می خواهد در حرم امن شما به نماز بیستم و بر پاکی ها و خوبی های بی اندازه شما سلام بگویم. سلام بر شما و تمام محبت های بی پایانتان. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلامی با بوی ترنم باران بر قلب درخشان و پر امید شما زائرین امام عشق و مهربانی حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام و برنامه امروز ترنم باران خوش آمدید. بهشت از دیرباز آرزوی مؤمنان و خداجویان بوده است. رسیدن به بهشت کار آسانی نیست و شرایط و ویژگی‌های متنوع و متعددی باید در آدمی پدید آید تا قابلیت ورود به آن را پیدا کند. حرم پاکه و پاکیزه علی ابن موسی رضا علیه السلام که خانه فرشتگان و محل آمد و شد آنان و کانون راز و نیاز عارفان و سوز و گداز مؤمنان و عاشقان است، در واقع پاره ای از بهشت است که خداوند آن را در زمین نهاده است. ورود به این حرم بی همتا نوعی انس با بهشت و بهشتیان است و کسی که با معرفت و فروتنانه حضرت رضا علیه السلام را در این مکان زیارت کند، راه ورود به بهشت را برای خود هموار کرده است. زیارت حضرت رضا علیه السلام پاداش بی نظیری دارد و زمانی انسان به همه این پاداش ها دست می‌یابد و زیارت او مقبول خواهد بود که آگاهانه و از سر معرفت به زیارت امام خود بشتابد. از نکته هایی که در این باره سودمند به نظر می رسد، آگاهی از موقعیت برجسته و منزلت ویژه بقعه مبارکه امام رضا علیه السلام است. چه این که امام رضا علیه السلام جلوه رضوان خدای متعال است و این جلوه به حدی است که باغ‌های بهشتی در مقابل آن ناچیز می‌نماید. همراهان عزیز و ارجمند، در این لحظه از برنامه ترنم باران همراه می شویم با جناب آقای دکتر رفیعی و صحبت‌های امروز ایشان را می شنویم.
وقتی یونس ابن یعقوب از دنیا رفت، اجازه نمی دادن تو مدینه غیر حجازی رو تو بقی دفن کنن. ایشون مال عراق بود و در قبرستان بقی مدتی بود دفن بدنهای غیر حجازی ممنوع شده بود. میگه خبر به آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام رسید، نامه نوشتند به امور دفنیات بقی، نوشتند یونس ابن یعقوب از اصحاب پدرم امام کاظم و جدم امام صادق بوده، او رو دفن کنید در قبرستان بقی، و به توصیه امام دفن کردند. به شاگردانش امام فرمود درس و تعطیل کنید، در تشییع جنازه یونس ابن یعقوب شرکت کنید. خودشم براش کفن فرستاد، هنوت فرستاد. یه شخصی میگه من رفتم قبرستان بقی، دم یه آقایی وایساده سر قبر یونس ابن یعقوب داره آب میپاشه کنار قبر نشسته. گفتم شما آشنای این هستی؟ گفت نه، مولایم امام رضا دستور داده تا 40 روز بیام کنار این قبر آب بپاشم و کنار این قبر حاضر بشم. ببینین مهربانی امام رضا رو، کفن فرستاد، هنوت فرستاد، مشیع فرستاد، کسی فرستاد تا 40 روز سر قبر بره، سفارش کرد در قبرستان بقی هم او رو به خاک بسپرن. موسی بن سیار میگه ما وقت ایرانم میامدیم نزدیکی های طوس یه جنازه ای رو تشییع میکردن، دیدم آقا پیاده شد تو مراسم شرکت کرد، کنار بدن آمد به نام صدا زد، فرمود لا تخف، نترس، ما با تو هستیم.
چقدر دوست دارم شما مثل آن بچه آهو زامنم باشی. دوست دارم سرم را